أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. دليل هفتم از دسته دوم ادله که در مقایسه با سایر ادله به عنوان دلیل هفدهم محسوب می شود این است که ما بر اساس خیار شرط، اون هم یک شرط ضمنی و ارتکازی، ملتزم به زمان کاهش ارزش پول بشویم. توضیح مطلب این است که در قراردادها و پیمانهایی که میان اشخاص بسته می شود این اگر بخواهد ثمن معامله یا اون چیزی را که متعهد شده در اون قرارداد و پیمان بپردازد، وقتی موقع پرداختن ارزشش کاسته شده باشه، مثلا یه مبلغی رو در قرارداد یا پیمانی که بسته اند باید بپردازه، حالا این یا نسیه بوده یا مثلا اصلا از اول مقرر بوده در یک تاریخی بپردازه اما نپرداخته، حالا منتهی شده به این که در این زمان بپردازد. لکن ارزش این پول دچار نقصان شده، اینجا شخص طرف قرارداد حق فسخ یا تعویض و جایگزین پیدا خواهد کرد. این حق هم یا ناشی از همون شرط ضمنی و ارتکازی است یا ناشی از لازرر. اما شرط ضمنی و ارتکازی که اینجا وجود دارد این است که این شخص که انه میبایست اون چرا که متعهد شده با همون ارزش با همون مالیت به طرف قرارداد بپردازد و الان چون این پول گرفتار کاهش ارزش شده است، اگر بخواهد اون چرا که قبلا متعهد شده، مثلا یه مبلغ معینی از پول بوده ولی مالیتش کم شده، این دیگه اون ارزش سابق را ندارد، شخص متضرر، اون کسی که دریافت کننده این پول است، میتواند اون معامله را فسخ بکنه، از این جهت که گویا به یک شرط ارتکازی و ضمنی عمل نشده و او خیار تخلف شرط پیدا کرده. این نظیر بعضی از شرطهای ضمنی و ارتکازی معاملات که مبنای حق فسخ قرار میگیره. مثلا اگر کسی از یه جایی جنسی رو بخره، این فرض اینه که این جنس سالم باشه. اگر این جنس صحیح و سالم نباشد و عیب داشته باشه، او میتواند معامله رو فسخ کنه، با اینکه زمان معامله این شرط ذکر نشده. متعاملین نیمدن بگن به شرط صحیح بودن این کالا من این مبلغ رو میپردازم. پس این شرط با اینکه ذکر نشده اما ضمناً مورد قبول طرفین هست و این اساساً در ارتکاز عقلاست که معامله‌ای که انجام میدهند بر این اساس استواره. لذا اگر این کالا معیب باشد، برای خریدار خیار عیب ثابت میشه. این ناشی از همون تخلف این شرط ضمنی و ارتکازی است. یا در مورد قبن، در جایی که در معامله قبن باشه خیار قبن ثابت میشه، در حالی که در معامله اصلا به عنوان شرط ذکر نشده که نباید مثلا قبن فاحش یا غیر فاحش وجود داشته باشه. اما اگر مثلا خریدار فهمید که یه جنس 100 تومانی رو خریده 1,000,000 تومان، اینجا بر اساس همون شرط ارتکازی و ضمنی عدم قبن میتواند این معامله رو فسخ بکنه. اینجا هم همینطوره. اینجا هم با اینکه شرط حفظ مالیت پول نشده، اما به عنوان یک شرط ضمنی و ارتکازی میان عقلا هست. اون کسی که مثلا یه جنسی را فروخته، یه قراردادی رو بسته، یه پیمانی منعقد کرده و یه مبلغی رو ذکر کرده، مالیت اون پول براش مهم بوده، لذا انتظار داره وقتی که این پول را دریافت میکنه با همون مالیت اون رو بگیره. کنه این یک شرط ضمنی ارتکازی است که اگر مالیت حفظ نشد، اگر این مالیت در زمان ادا باقی نبود، او بتواند این معامله را فسخ کنه یا اون رو جایگزین با یک معامله دیگر بکنه. پس یک منشأ برای ثبوت چنین حقی برای متضرر و صاحب پول و مضمون له همین خیار تخلف، یعنی تخلف شرط، وجود یه همچین شرط ضمنی و ارتکاز. یا اساساً ممکنه این به واسطه لازرر این حق ثابت شده باشه. خب اگر این باشه، این میره تو اون دسته دومه، دسته سوم ادله که بعداً خواهیم بود. اما اجمالاً مستدل میگه وقتی مالیت پول اعتباری و پول نقد کاسته بشه، به این معنا که ارزش 1,000,000 تومان 10 سال پیش الان شده مثلا 10,000 تومان، خب این اگر بخواد این پول را با همون ارزش و مالیت 10 سال پیش دریافت بکند، این عرض به حضور شما متضرر میشه و لازرر این حق را به اون میدهد که معامله را فسخ بکنه یا اون را جایگزین کنه با یه معامله دیگر. این یک دلیل و یک راه یا طریقی است که به اتکای اون بعضی به دنبال اثبات زمان بودن. لکن به نظر میرسه این دلیل و این طریق ناتمام و نادرسته. حداقل دو اشکال متوجه این طریق هست. اشکال اول این است که اساساً وجود چنین شرط ضمنی یا ارتکازی محل اشکال. شرط ارتکازی یعنی اون شرطی که اگر عقلا به اون توجه داده بشند اون رو قبول دارن، یعنی صرفا نیاز به یک التفات جزئی داره، به محض اینکه یادآور میشی منتقل میشن به این شرط و میپذیرن و اون رو تصدیق میکنن. در ارتکاز عرف چنین شرطی وجود دارد. در مورد شرط، در مورد خیار عیب و خیار قبل واقعا چنین ارتکازی هست، یعنی اگه به عقلا بگید که خب شما جنسی که میخری به عنوان سالم میخری، میگه خب بله معلومه، این روشنه، من معلومه جنس ناسالم و معیب نمیخرم. به زبان نمیارن موقع معامله، ولی در ارتکازشون، در اون درونشون این هست، لذا با کوچکترین توجه دادن به اون منتقل میشه. اما در مورد این شرط واقعا مشکل ما این رو یک شرط ارتکازی بدونیم. یعنی الان فرض کنید یه کسی یه معامله، یه پیمانی، یه قراردادی بسته، پولی را قرار از یه کسی بگیره، اگر از او سوال کنند که این پول خودش مطلوب توست یا مالیتش، هیچ کس نمیگه مالیت، میگه خب من این پولی قرار بوده بگیرم، این پولو باید بگیرم. بله با یه دقتهایی، با یه محاسباتی بالاخره ممکنه وقتی به او تفهیم بشه تو اینجوری ضرر میکنی یا مثلا خسارت میبینی، میگه عجب حرف خوبیه، راست میگه، کاش من این باید به این توجه میکردم، ولی در ارتکاز خود او چنین چیزی وجود نداره. پس اشکال اول تشکیک در سغرای این مسئله و وجود چنین شرط ارتکازی در مانحلفیه. اشکال دوم این است که سلمنا که این دلیل و این طریق از نظر سغرا مشکلی نداشته باشه و چنین شرط ارتکازی هم پذیرفته بشه. نهایت چیزی که با این طریق ثابت میشه اثبات زمان در صورت کاهش ارزش پول در عقود و پیمانها و قراردادهاست، در حالی که مدعا عمه. ما در مطلق دیون و بدهی ها و ضمانت ها این حرف رو میزنیم. مهریه، قسم، تلف و ده ها مورد دیگر از دائره شمول این دلیل و این طریق خارج میمونه. نهایت چیزی که با این طریق ثابت میشه فقط در جاییست که یه عقدی و پیمانی واقع شده باشه، اونگاه ما به استناد این شرط ارتکازی بگیم حق فسخ پیدا میکنه. ولی اگه معامله ای نبود دیگه حق فسخ و حق تعویض معنا نداره. بسیاری از مواردی که محل بحث و مبتلا بهه اصلا در قالب عقد و پیمان نیست. پس این را هم باطل. دلیل هشتم از دسته دوم یا دلیل هجدهم این است که بله به طور کلی بگیم اون چه با دین، اون چه یعنی در باب دیون و ضمانات یا عقود و پیمانها، اون چه که به ذمه شخص میاد و بر عهده او قرار میگیرد مالیت این پول است، نه مثل اون یا قیمت اون. دقت بکنید، حالا نه مثل اون. شما فرض کنید بین دو نفر یه معامله این صورت گرفته و ثمن این معامله را یه پول نقدی قرار دادن، 1,000,000 تومان ثمن معامله شد. مثلا کالایی خریده 1,000,000 تومان به عنوان ثمن ذکر شد، یا مهریه، یا مالی را تلف کرده که 1,000,000 تومان بوده. خب اینجا با این عقد، با این مهریه و هر قدمی که یا هر کاری که موجب یک اشتغال یک ذمه بشه، به خود پول نقد، ذمه به خود پول نقد مشغول نمیشه، بلکه به ارزش و مالیت اون مشغول میشه. دقت بکنید، مالیت به چه معناست؟ چگونه مالیت معلوم میشه و محاسبه میشه؟ مالیت در سنجش با کالاها یا پولهای دیگر معلوم میشه. فرض بفرمایید میگیم این 1,000,000 تومان یه مالیتی دارد که این مالیت با مقایسه با مثلا قیمت یه کالایی یا طلا، اینم به خاطر آقای قدیری، یا مثلا یک متاعی که مورد نیاز مردمه، با این سنجیده میشه. یا اون رو مثلا با یه ارز خارجی میسنجن، میگن مالیت 1,000,000 تومان 10 سال پیش اینقدر بود، این مقدار دلار بود، الان شده این مقدار دلار. و اون چه به ذمه می آید مالیت پول نقد است، نه مثل آن. این فرقش با برخی طرق و راه ها و ادله ای که در گذشته ذکر کردیم در دسته اول در همینه. اگر ما گفتیم ذمه به مثل اون پول اعتباری مشغول می شود، اونگاه این بحث پیش میاد که خب مثل اون پول اعتباری چیه؟ آیا مثلش همون ارزش اسمیه یا مثلش قدرت خریده؟ اون بحثایی که در گذشته داشتیم قبلا، بحث در این بود که اگر یه قراردادی پیمانی بسته بشه یا دینی ثابت بشود و پول پای پول اعتباری و پول نقد در میان باشه، این مثلش بر عهده این شخص قرار میگیره، این باید مثلشو بده. اما الان میگیم نه، طبق این دلیل مثل به عهده نمیاد، ذمه مدیون مشغول به مثل نمی شود، بلکه مشغول به مالیت این شی می شود. مالیت عبارت است اون ارزشی که در سنجش با کالاها و پولهای دیگر معین میشه. وقت مستدل میگوید ما این را به دو صورت میتوانیم تحلیل کنیم. دقت کنید، یک صورت این که مثل وام دادن یه چیزی مثلی به قیمتش به شمار بیاد، همانطور که وام دادن چیز قیمی اینجوره. البته اگر این مبنا در مثلی صحیح باشد، چون اگر غیر از این باشه و مسئله ربای محرم پیش میاد، در وام پای ربا به میان میاد، لذا میتواند این پولی که مثلا گرفته به عنوان وام این پول را به او تملیک بکنه، بگه این پول مال تو، منتها به ازای این که ذمه تو مشغول بشود به مالیت و بها و قیمت این پول. یه راه، پس یه راه این است که این شخص از اول به این ترتیب ذمه‌اش مشغول به مالیت بشه، نه خود پول و نه مثل پول. یک راه و یک شکلش همین بود که عرض کردم. یه راه دیگر هم برای اینکه مالیت به عهده مدیون بیاد میتونیم تصویر کنیم به غیر از طریق وام دادن، به این عنوان که انه این تبدیل به یک بیع میشود، تبدیل به عرض و حضور شما یک معامله میشود. پس ببینید اساس این راه و طریق بر این استوار است که ذمه مدیون به جای اشتغال به مثل به مالیت و ارزش و بهای پول به اصطلاح مشغول میشه. خب اگه مالیت ملاک شد، اگر اونچه که به عنوان دین به گردن این شخص آمده مالیت باشد، طبیعی است الان که میخواد 1,000,000 تومان 10 سال قبل رو بپردازه، دیگه خود اون 1,000,000 تومان را نمیتونه بده، مثلش هم مورد نظر نیست تا حالا تو اون دست اندازها بیفته که آیا مثلش چیه، بلکه مالیتش به گردنش، یعنی باید این ارزش و مالیت این 1,000,000 تومان پول رو بده. خب این ارزش و مالیت با چی به دست میاد؟ یا با کالاهای دیگر یا با پولهای دیگر. خب این باید بره ببینه که حالا این مثلا چقدر کالا بوده اون موقع، الان همون مقدار رو بپردازه، یا ببینه ارزش پولهای دیگر چقدر بوده، این مثلا همون مقدار رو بپردازه. به این ترتیب به دنبال اثبات زمان و لزوم جبران کاهش ارزش پول هست. خب این طریق هم مبتلا به اشکال. خوب دقت کنید، اولا چنین راه و طریقی صرفا یک فرض بدون هیچ پشتوانه و داشتن ریشه در واقعیت، شما الان برید سراغ کسانی که عقد و پیمانی دارن یا دینی بر عهده اونهاست و دائن، و از اونها بپرسید که آیا اون چه بر ذمه مدیون آمده و مشغول به اون شده مالیت این پوله یا خود پول؟ اگر منظور از مالیت قدرت خرید باشه که خب اون اصلا یه مسئله دیگه ای مطرح میشه، یک بحث دیگری رو به دنبال داره که اینو ما قبلا بررسی کردیم. یه وقت میگیم آقا حقیقت پول عبارت از قدرت خریده و مالیتی که بر ذمه مدیون میاد همون قدرت خریده. خب در واقع اینجا ما اومدیم حقیقت پول را عبارت از قدرت خرید دانستیم، الان هم که میگیم میخواد پول رو بپردازه باید همون قدرت خرید رو بپردازه و ذمه مشغول به قدرت خرید شده. خب اگر این باشه، این که قبلا ما بحثشو کردیم و در دلیل دوم و راه دوم توضیح دادیم که این قدرت خرید چنانچه با ملاحظه ارزش اسمی باشه این مورد قبوله و ما این رو قبول داریم، و الا مطلق قدرت خرید بدون ملاحظه ارزش اسمی اون هم مبتلا به اشکاله. به هر حال اگر منظور مستدل این است که در عقود و قراردادها و پیمانها قدرت خرید به ذمه میاد، منظورش از این که مالیت بر ذمه می آید همون قدرت خرید باشه، فیرجع الی دلیل سابق ذکر. اگر منظور چیزی غیر از این باشه، منظور همون ارزش کالا یا پولهای دیگر، خب این صرفا یک فرضه. شما الان ببینید در وام دادنها از وام دهنده و وام گیرنده سوال کنید آیا اون چه وام داده می شود یا گرفته می شود این مقدار پوله یا اون مالیتی که شما میگید؟ ارزش اون که با کالاهای دیگر یا پولهای دیگر معلوم میشه وام داده میشه یا نه خود این پول وام داده میشه؟ این روشنه که این عرض به حضور شما در ذهن و توجه این اشخاص نیست، این صرفا یک فرضی است که واقعیتی هم برای اون وجود نداره. به چی؟ مال نه، مالیت. اصلا مال اینجا که مسلم ماله، بحث سر اینی که خب من عرض کردم اگه بخواید بگید مردم مالیت را یعنی ذمه مدیون را مشغول به مالیت میدانند، منظور همون قدرت خریده که اینو ما قبلا هم گفتیم. بله درسته. اما اگر غیر از این چیز دیگری منظوره یا ما نمیفهمیم، مبهمه، یا صرف یک فرضی است که هیچ عرض به حضور شما ریشه و حقیقتی برای اون نمیتوانیم تصویر بکنیم. این یک اشکال. اشکال دومی که حالا اینجا مطرح شده و من میدانم این منشأ سوال و اشکال بعضی از دوستان خواهد شد، این است که خب اگر اونچه که قرض داده شده یا به عنوان دین ثابت شده، به جای این که مالیتش کاهش پیدا کنه افزایش پیدا کنه، یعنی اون پول اعتباری از نظر مالیت و ارزش که در سنجش با کالاها و پولهای دیگر معلوم میشه ارزشش بالا بره، مثلا با این 1,000,000 تومان 10 سال قبل فرض بفرمایید یه مقداری کالا میدادن، الان 2 برابر میدن، یا مثلا یه مقداری ارز و پول دیگر میدادن، الان 2 برابر میدن. آیا مستدل ملتزم به این که مدیون نیمی از اون چرا که قبلا گرفته است میتواند بپردازد میشوند یا نه؟ آیا مستدل قبول میکنه که خب اگر مالیت به ذمه مدیون منتقل بشه و ذمه او به مالیت مشغول بشه، خب الان که مالیتش افزایش پیدا کرده پس بگیم چون ملاک مالیته نصف اون چرا که قبلا گرفته بدهد؟ قطعا به چنین نتیجه‌ای ملتزم نمی شود. لذا مجموعاً به نظر می رسه این راه هم، این دلیل هم مورد قبول نیست. ما تا اینجا 18 تا دلیل گفتیم، 10 تا از دسته اول، 8 تا از دسته دوم، یا حالا 18 طریق، چند دلیل و طریق دیگه مونده مربوط به دسته سوم و چهارم و پنجم که اونها رو هم باید ان شاء الله بررسی کنیم. الحمدلله.